أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره بقره رو بازگو میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 174 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت و گفتگو مطرح خواهیم کرد. در این آیه شریف فرمود همانا اون کسانی که یک تمون ما انزل الله، کتمان می کنند آنچه که خداوند فرو فرستاده است از کتاب و وحی، و معاوضه می کنند متاسفانه با بهایی اندک چنین کالا گرانقدری رو. اینها اشتباه میکنند و در جانها و در وجود ایشان آتش قهر الهی است که غلیان میکند. گویای شریف نکته مهمی رو مطرح میکند که در صدر اسلام متاسفانه وجود داشت و ممکن است در هر زمانی چنین نکاتی دیده شود. فرمود ان الذین یکتمون ما انزل الله، همان اون کسانی که کتمان میکنند. کلمه یک تومونه به معنای پوشاندن و مخفی کردن است، اما تفاوت می کند تا اون چیزی را که انسان مخفی می کند چه باشد. اگر احیانا کسی یه شیء گرانقدر و نفیسی رو مثلا پنهان می کند و زیر خاک، تصور کنید این رو نهان می کند، این رو ادفاع میگویند، دفینه میگویند، ادفان میگویند، اما کتمان نمیگویند. این معنا استفاده نمیشود. ممکنه شما یه مطلبی رو، چیزی، موضوعی رو، احیانا کسی رو پنهان کنید. اصلا اینها اخفاء گفته میشه اما کتمان گفته نمیشه. کتمان نوع خاصی از پوشیدن و پنهان کردن است. ظاهرن کلمه کتمان اختصاص دارد به پنهان کردن و پوشاندن خبر، یه گزارش، یه خبری که اهمیت دارد. هنگامی که یه خبری رو کسی می پوشاند و نمی گذارد درست این به گیرندگان اون واصل بشه و برسه، نام این کار رو کتمان می گوید. به همین خاطر می بینید این رو در مورد سر به کار می برن. میگن کتمان سر، یعنی پوشاندن سر. یه مطلبی است، نکته مهمی رو با شما کسی در میان گذارده است. و این قلوب الاحرار مخزن الاسرار، دل آزادگان خانه رازهای مردمان است. اما این پرده دری خصلت عجیبی است در وجود انسان ها. دوست می‌دارن هر رازی که در سینه دارند برون افکنند، لذا این رو منتقل می‌کنند به دیگران، بازگو می‌کنند، افشاء سر می‌کنند در قبال اون که باید کتمان سر کنند. و اینکه از صفات مؤمن این است که کتوم است، کتمان دارد. همین است، یعنی اینکه رازها و گفته‌هایی رو دیگران به انسان در میان می‌گذارند از باب سبک شدن وجودشون، اما مایل نیستند دیگری شریک این مطلب و این راز باشد. اینجا شأن مؤمن این است که کتمان سر و کتمان راز دیگران کند. این رو کتمان میگویند. پس کتمان پوشاندن یه خبر مهم است، کما اینکه باز در باب شهادت هم همین کلمه به کار برده میشود. گواهی دادن و شهادت، کتمان شهادت مطرح میشه. یعنی میپوشاند گاه یک کسی گزارشی و خبری رو که اطلاع دارد این رو به قاضی نمیگه و منتقل نمی کند. این میشه کتمان. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، کسانی هستند، همان اون کسانی که میپوشانند ما انزل الله من الكتاب، اون گزارشات و اون مطالب مهمی را که خداوند انزل الله فرو فرستاده است، که مراد از اون ما انزل الله کتاب است، اون که فرو فرستاده است از وحی و کتاب. چرا میپوشانند اینها؟ چرا کتمان میکنند؟ یقینا منافعشون در خطر است. اگر آشکار شود این مطلب، این منافع اونها رو تهدید میکند. خب این وجه اول مصداق عینی این آیه شریفه در زمان نزول قرآن متاسفانه عالمان یهود بودند. به شکل کلی شاید عالمان اهل کتاب و بیشتر یهودیان که اسرار و رازهای نهفته درون بطون پیشین آسمانی را، پیشگویی های پیامبران بنی اسرائیل را و اون اخبار و آیاتی که در مورد پیغمبر مکرم اسلام مطرح شده بود و ختم رسولان و پایان دوران رسالت، این مطالب رو آشکار نمی کردن، بازگو نمی کردن. می دانستن که آخرین پیامبر از دودمان اسماعیل خواهد بود، اما می پوشندند و بازگو نمی کردند این حقیقت رو. یه نوع کتمان همین است که اشاره کردم، یعنی پوشاندن، تحریف و تبدیل و دست تأویل بردن به دامن وحی هم نوعی کتمان است. یعنی بگذارند بمانند اما به گونه این رو تحریف کنند و تبدیل و دستکاری کنند که از اون مسیر خودش خارج بشه. این اتفاق نامبارک هم متاسفانه افتاد، هم به دو شکل، شکل ابتدایی اون حذف کردن، شکل دوم مسیر رو عوض کردن و تحریف. یکتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون بهی ثمنا قلیلا. آیا در قبال این چه چیزی قسمت اینها شد؟ یا واقعا اون کسی که حقایق وحی الهی را بپوشاند در طول تاریخ و کتمان کند چه عائدی خواهد داشت؟ آنی که عوض این اقدام در دست او خواهد نشست و قرار خواهد گرفت این چیست؟ و یشترون بهی ثمنا قلیلا. کلمه یشترون بارها اشاره کردیم، در اینجا در ادامه بعدی هم الان عرض می کنم، در آیه بعدی اشترا به معنای خریدن هست، بیع به معنای فروختن، شرا به معنای خریدن، اما نوعاً اشترا به کار برده می شود به معنای بدبستان و داد و ستد، ممکنه در قالب خرید و فروش هم نباشه. جا به جا کردن چیزی رو بیع و شرا می گویند، این جا به جا کردن. و نوعاً چون انسانها بیشتر با بیع و شرا، یعنی خرید و فروش اشیاء رو جا به جا می کنند، بیشتر از این کلمه استفاده می شود. فرمود و یشترون بهی ثمناً قلیلا. حالا در قبال این کتمان و پوشیدن حقایق الهی چه چیزی قسمت و روزی اینها می شده است؟ اینها چه چیز می گرفتن در قبال این؟ سمنن، یه سمن و یه باها، سمن یعنی باها، باها قلیلی را، باها بسیار اندکی را. آیا این که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند و یشترون بهی ثمنن قلیلا، یعنی اینها چون چیز کمی می گرفتند لذا این مورد نقد و انتقاد؟ نه، حقیقت پوشاندن و حقیقت فروشی هیچگاه برای کسی باها گزافی نمی آورد. این یه قانون خداوند داره مطرح می کند. توجه بفرمود، گاهی بعض از قیود در قرآن میاد که اینها به اصطلاح منطقی مفهوم عنصری دیگرش رو نداره. مثال بگم شاید بهتر باشد. خدای سبحان در قرآن میگوید کسانی اینها بودند که از بنی اسرائیل، یقتلون النبیین بغیر الحق، اینها انبیاء رو به غیر حق کشتن، بعضی از پیامبران را، مانند زکریای نبی، مانند یحیای پیامبر را به شهادت رساندند اینها را. یقتلون النبیین بغیر الحق، پیامبران رو به غیر حق کشتن. آیا کشتن پیامبر به حق هم تصور دارد که خداوند میگوید به غیر حق؟ آیا میشه اینو گفت ما یه کشتن به حق داریم یه کشتن به غیر حق داریم؟ لذا میفهمد یقتلون النبیین بغیر الحق، حتی اینا این چنین کردن؟ نه، اون جانهای پاک انبیاء الهی، شسته، پاکیزه، مطهر، اینها که مشکلی ندارند، اینها که وجودشان هیچگاه مستحق قتل نمیشه. چه کسی مستحق قتل میشود؟ قاتلی باشد که قصاص اون بکنن، فاجری باشد که فجورش به حدی باشد که وجود اون باید از زمین محو بشه، پیامبران که مظهر پاکی و صداقتن در میان انسانها، اینا همیشه وجودشون آری از این مسائل بود است. پس یقتلون النبیین بغیر الحق یعنی چه؟ این که به حق نداره که بگیم به غیر حق. اتفاقا نکته همینجاست، چون یقتلون النبیین همیشه به غیر الحق است، لذا خداوند این قید رو میارد، یقتلون النبیین به غیر الحق. این غیر حق بودن در ذات خود این کار نهفته است. کسی که کتمان حقیقت می کند و حقایق الهی را و حقایق معنوی را می پوشاند که در قبال اون منافعی برای خودش تأمین کند، همیشه بدانید این منافع اندک است، قلیل است. لذا خداوند این قید رو مطرح می کند، یشترون بهی ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. اینها به این بها اندکی که می گیرند، همین هم پایان اون این است، یعنی نتیجه این کار این است که خداوند میگوید ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها نمیخورند در شکمهای خودشون مگر نار را و آتش را. دو نکته در آیه شریفه وجود دارد که نمیگذریم از این مطالب. اول اون که اولئک ما یأکلون فی بطونهم، اینها نمیخورن در بطنهاشون مگر آتش. خب باز اینجا هم مثل همین سوال قبلی پیش میاد، آیا مگر اکل و خوردن جایگاه اون کجاست؟ انسانها به غیر بطنشون و به غیر معده و شکم چیزی میخورند؟ ما یأکلون فی بطونهم، اینجا کلمه بطون رو چرا خداوند مطرح میکنند؟ اینها ظرائف تذکرات قرآنی است در ذکر مطالب که واقعا قابل توجه هست در فهم بیشتر و اون عمق نکات و دقت ها. استعذار دارید که یکی از مکروهاتی که ما در اسلام داریم امتلاء و تملی است. این هم در باب روز رمضان وجود دارد، هم در بقیه ایام، یعنی اون کسی که رخصت داده شده به اون میتواند افطار رمضان کند، این مشکل جسمی دارد، توانایی روزه گرفتن نیست برای چنین کسی، میگن میتوانید افطار کنید و غذا نوشجان بفرمایید. اما غفلت نکنید این که به شما گفتند میتوانید در روز رمضان آشکارا روزه خاری کنید، چون وظیفه شما این است، اما یه حدودی رو رعایت کنید و یکره و تملی معدتون رو پر نکنید، به مقدار نیاز، به مقدار حاجت بخورید. این رو مطرح میکنن در جای خودش، نه در باب روزه ی رمضان و روزه داری، در همه جای این چنین است. یکی از مکروهات خیلی مهم در باب سفره و خوردن همین است، همون که از اون در پارسی تعبیر به پرخوری میکنیم مثلا فرض بفرمایید. از آداب زیبای خوردن که تعلیم امام صادق بود به اون مرد آن بود که هنگامی که نیاز و اشتها در تو وجود دارد کنار سفره بنشین، و هنگامی هم که هنوز اشتها باقی است دست از طعام بردار و سفره رو ترک کن. این نکته زیبا است و بالاخره گویا این که آدمی تمام حجم این معده رو نمیتواند پر کند به خوردن. هنگامی که حجم تمام معده پر میشه، معده فضایی نداره برای اینکه این کیموس درست شکل بگیرد، این هضم کاملا محقق باشه و نتیجه اون به قول قدیمی ها تخمه، یا همون به اصطلاح عامیانه خودمون ترش کردن، یا مثال این چنینی خواهد شد و اون ثقل و سنگینی معده و امثال آن. لذا در اسلام توصیه می شود که یه حجمی از معده رو فرو بگذارید و پر نکنید و امتلاء و تملی نکنید. وقتی کسی این دستور رو عمل می کند، بعد میگن فلانون یأکل فی بعض بطنه، فلانی در بعض بطنش می خورد، یعنی در قسمتی از معده. اما اگر کسی تمام معده رو پر کند میگن فلانون یأکل فی بطنه. کلمه فی وقتی به کار برده میشه که تمام معده پر شود. و فرمود ما یأکلون فی بطونهم، اینها این سمن و باها اندکی که در قبال پوشاندن حقایق الهی میگیرند و تصرف میکنند و میخورند، این تمام وجود اینها رو پر می کند. این تمام وجود اینها رو پر می کند، اما به چه شکل؟ الا نار. آتشی است که تمام وجود اینها رو فرا خواهد گرفت، تمام جانشون رو فرا میگیرد. نکته مهمی که اشاره کردم اینجا باید تذکر داده بشه اینه که این آیه شریفه رو بسیاری از مفسران و بزرگان از شمار آیاتی میدانند در قرآن که حاکی از قاعده تجسم اعمال ما آدمیان است. به شکل ظاهری عده‌ای میگویند اینکه خدای سبحان میگوید اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، یعنی این اکتساب حرام و این کار غلطی که اینها میکنند به خاطر مطامع دنیویشون، اینها اومدن حقیقت پوشی کردند. نام مثلا در همون مصداق بارز کرز کردم، نام نامی وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی رو و آیات مربوط به اون رو حذف کردن، کتمان کردن فلان، در قبال منافعی که برای اینها دست داده است. این منافع امروز خورده می شود اما فردا بدل به آتش دوزخ و قهر خداوند خواهد بود. این خب یه بیانی است که همگان میگویند و روشن است و خیلی هزینه هم نداره. اما اون چه بعضی از بزرگان به دقت میگن فراتر از اینه، میگن نه این است که اون چه امروز اینها میخورن موجب و علت آتش قهر خداوند باشد، این عین آتش است، این عین قهر خداست، این میشه تجسم عمل. این همون بحثی است که گاه خدمت عزیزان اشاره کردیم که خدا گاهی در قرآن پرده رو بر می دارد عزیزان و اون ماهیت حقیقی رفتارها، گفتارها و کردارها رو به رخ می کشد و به نمایش در می آورد. این که در باب غیبت می دانید ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، این که خداوند غیبت رو به منزله خوردن گوشت میته میگوید، نه به منزله عین خود خوردن گوشت مردار میگوید، نه مانند آن است که چنین میکنند، یعنی حقیقت واقعی و چهره دقیق غیبت برای اون کسانی که میتوانند پرده های این سویی رو به کناری بزنند عین خوردن و اکل میته و مردار است. اون کسانی که مال یتیمان میخورند به تجاوز و تعدی، انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینها الان که مال یتیم میخورند آتش میخورند، نه فردای قیامت این مال موجب آتش باشد. نه حقیقت همینه، یعنی چهره منحوس اکل مال یتیم، چهره کریه ربا، چهره کریه سمن قلیلی که در قبال پوشاندن آیات الهی به دست آید همین است که خداوند مطرح میکند. اینها نیست مگر آتش. این از باب همون نمونه هایی است که در قرآن یه ملکوتی رو به نمایش میگذارد، ذات حق چهره حقیقی نشان میدهد و پرده بر میدارد. در باب مال یتیم داریم، در غیبت و در اینجا چندین مورد در قرآن هست که این یکی از این موارد خواهد بود. تکرار میکنم، آیه به این بیان نمیگوید که این کاری که اینها انجام میدن موجب عذاب جهنم خواهد شد، نه، این همان است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر خیر از شرم هست باز یره، باز همون رو میبیند، نه اینکه جزای اون رو ببیند. یعنی به بیان دیگر شاید در جای خودش اشاره کردیم عذاب جهنم مثل مجازات های دنیا نیست. شما این کار رو انجام میدید، میگن خب الان ما مشخص میکنیم که اگر کسی این رو انجام داد این مقدار جزای نقدی باشه. خب رابطه عبور از چراغ قرمز و این مبلغ جلیمه این چیه؟ این چه رابطه منطقی است؟ آیا کدامیش از معادلات در اینجا صادق است؟ هیچ کدام. یه قرارداد است. قرارداد تعیین میکنیم اگر کسی از این چراغ گذشت و این خطای رانندگی رو مرتکب شد این کار رو انجام بده. اگر این قانون اجتماعی رو زیر پا گذاشت این مجازات حبس رو کسی تحمل کند مثلا. اینا قراردادی است. اینا از ذات خود عمل ما تولید نمیشه، به دست نمیاد مجازات های دنیوی. تفاوت اصلی مجازات های اخروی با اون چه در دنیا جریان دارد همین است عزیزان، که عقوبت اخروی ذات خود جرم است، یعنی جریمه عین جرم است. هذه اعمالكم ردت الیکم، این اعمال شماست که دقیقاً به خود شما برگردانده می شود. منتهی این آب در این لیوان بدون رنگ استوانه این شکل است. هنگامی که این رو بریزید توی لیوان کمرتنگ کمرباریش قرمز رنگ، رنگ دیگری دیده می شود و شکل دیگری دارد. الان شما این عمل روی کسی انجام می دهد، خوردن مال یتیم است، تو این فضای دنیا اینطور دیده می شه. اما ملکوتیان، قدسیان که با چشم ملکوتی می نگرند، خوردن مال یتیم نمی بینند، این آن آتش رو می بینند. التفات فهمودید؟ این نکته رو اگر درست بفهمیم، پاسخ خلود هم برامون روشن میشه. این که چرا عقوبت‌های اخروی گاه جاودان است. ما یه کاری انجام داده، کسی در دنیا یه دقیقه، ده دقیقه، نمیدانم یه روب طول کشیده است. این چطور میشه خالدین فیها؟ این یه خلود دارد و یه جاودانگی در عذاب دارد. اینجا دیگه بحث زمان نیست، بحث اون وزن و اون میزان این عمل است. خود این عمل رو برمیگردانن، ماهیت این عمل، محتوایی که در اون عمل وجود دارد جاودانگی است. این زمان نداره اصلا، زمان براش تعیین نکردن. اگه این کارو بکنید 10 ماه مجازات دارید و الا 30 ماه مجازات دارید. این نیست مجازات الهی. عین خود عمل گاه اون مقدار عمق دارد برای ابد، گاه کمتر از آن. به هنگامی که خود اعمال آدمیان بازگردانده به آنها می شود و خود جرم به عنوان جریمه تلقی می شود، دیگه اینجا جای شکوایی نیست و جای اعتراضی برای کسی باقی نمی ماند. این جمله رو بازگو فرمود: اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه. و خداوند با این گروه سخن نمیگوید فردای قیامت. خداوند با اینها حرف نمیزند. اهل دل وقتی به این نوع آیات الهی میرسن میگن این عذاب، نه اون قبلش. این همان است که صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. این همون زیبا سخن امیرالمؤمنین است که گیرم حبنی افرز، یعنی فرض بر این که من بتوانم عذاب رو تحمل کنم، اما من عذاب دوری رو، عذاب بی‌محبتی رو نمیتوانم تحمل کنم. دیدید این رو به یه بیانی بگم اب نداره به زبان عامیانه. گاهی دو دوست، گاه دو رفیق، نزدیکتر دو شریک زندگی، گاه یه مسائلی میشه، بعد میگن آه فلانی اگر به من چوب بزند بهتر از این است که روش رو از من برگرداند و با من سخن نگه و بی‌مهری کنه. این فرزند میگه اگر پدر حتی منو بنوازد برای من بهتر از این است که این گونه لب ببنده و با من صحبت نکنه. من تحمل این رو ندارم. من میتونم بپذیرم یه دردی رو بر خودم، اما نمیتونم این قهر رو تحمل کنم. این رو نمیتونم تحمل. این واقعا حالی است که در روح انسان‌ها وجود داره و چه حالت خوشی است و چه حالت عجیبی است. و مثل اینکه این اتفاق در حق جماعتی کاملا می افتد در قیامت و این دیده میشه، یعنی عده مورد بیمهری و قهر خداوند از این باب قرار میگیرند. فرمود ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا با اینها سخنی نمیگوید فردای قیامت، نگاهی به سوی اینها افکنده نمیشه. حالا این سخن نمیگوید، خب اتفاقا با بعضی از اینها خدا سخن میگوید در قیامت، اما سخنی که ای کاش گفته نمیشد. سخن گفتن دو جور است. گاه یه کسی سخن میگد به دیگری، با این کلمه و سخن گفتن افتخار میکنید، با این کسی هم کلام بشید، شخصیتتون بالا میاد، عظمت پیدا میکنید، تعظیمتون میکند، شخصیت به شما میدهد. اما گاه میگید ای کاش این دست میشکست و من این تلفن رو بر نمیداشتم و این مکالمه رو گوش نمیدادم و این صحبت شکل نمیگرفت. گاه این دست میده، یعنی چیزی به شما میگن که تمام وجود میریزد، فرو میپاشد و تحقیر تمام جان انسان رو میگیرد. خدا با بعضی از این جماعات سخن میگوید در قیامت، اما چه سخنی؟ اخسو، همان میشود که اون چوپان به سگ گله میگوید. گاه خدا این خطاب رو به بعضی ها در قیامت داره. به بعضی ها سخن گفته میشه، اما سخنی که اینها رو تحقیرشون میکند، تعظیمش رو نمی کنن، بالاش رو نمی آرن. به زیبایی از ادامه آیه این فهمیده میشه. اصلا این کلمه بعدش ولا یزکیهم ادهی در قیامت در این فراق و هجران می بانند که یک کلام محبت آمیز بشنوند از خدا یا ملائکت الله، یه نگاهی که مشتاق اون هستند، یه نگاهی که تشنه اون هستند و نیازمند به آنند، ببینند که رحمتی باشد به سوی اینها متوجه بشه و اینها رو تطهیرشون کند، اینها رو پاکشون کند، اینها رو مقامشون بدهد. ولا یزکیهم دو معنا دارد و خداوند اینها رو در قیامت تزکیه نمی کند. یه معنای تزکیه یعنی تطهیر، یعنی اینها بر همان خباثتشون باقی میمانند، مستوجب همون قهر خداوند میشن. اون کسی که حقیقت رو از جامعه دریغ کرد، ظلم این بیشتر از آن است که نان رو از جامعه دریغ کند. اون کسی که اندیشه حق رو از مردمان بخل کند و بپوشاند و بناحق بدل کند، جریمه اون بسیار بیشتر از آن است که سرمایه های مادی رو از جامعه بدزدد و پنهان کند. این سرمایه گزافتر و سنگینتری است و جنایت جنایت بزرگتری است، لذا پاداش اون و جزای اون هم چنین است. ولا یزکیهم، خداوند اینها رو تطهیرشون نمی کند، اینها میمانند بر همون وضعیت خودشون. معنای دوم با توجه به این نکته که الان اشاره کردم، ولا یزکیهم تزکیه به معنای ثنا گفتن، به معنای تمجید ترفیع. ولا یزکیهم، اینا هیچ مستوجب لطف خدا رحمت خدا و چندان التفاتی از ناحیه حق نخواهند شد مطلقاً. ولا یزکیهم و لهم عذاب علیم، اون چه اینها میبینند همون اعمال خود اینهاست و اون عذاب سنگین و دردناک خداوندی است که در انتظار اینهاست. اینها کسانی هستند، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها کسانی هستند، باز ببینید همون کلمه اشترا به کار برده میشه، اینها کسانی هستند که بدل کردن، تبدیل کردن، دادن چه چیزی و استاندن چه چیزی، اینها ضلالت رو گرفتن به هدایت رو از کف دادن. اگر حقیقت پوشیده نمیشد در مسیر هدایت فرار میگرفتن، حقیقت رو پوشاندن در مسیر ضلالت و گمراهی قرار گرفتن. ولعذاب بالمغفره، اینها عذاب رو گرفتند و مغفرت الهی رو از دست دادند. فما اصبرهم علی النار، ترکیب تأکید عجیبی است از جهت ادبی. فما اصبرهم علی النار، این ما، حرف ما در اینجا، ما اصبرهم میتواند ما یه نافیه باشه، یعنی اینها هیچ صبری نمیتوانند بر آتش الهی داشته باشند. همینطور است، قهر خداوند رو کی میتواند؟ گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ قهر خداوند رو کسی نمیتواند تحمل کند. این ما مای نافیه و ما اصبرهم، کجا صبری که بر این عمل بنشیند و تحمل کند؟ ممکنه این ما ترکیب باشه با کل جمله ما اصبرهم، به اصطلاح این رو میگن فعل تعجب، این ترکیبیست، ترکیب ما و عرض به خدمتون افعل، بر وزن افعل فعل تعجب میسازه در کلام عرب. و حسن الباطن فوق ما علن، ما اقبل قبی فیزی الحسن، اون اشعار زیبای مرحوم سید بحرالعلوم، علامه بحرالعلوم، که خب اون افتخار تشرف به منظر اسفلی عصر و مکرر پیدا کرده بود اون مرد، یکی از ابیاتش اینه، گاهی خوندم برای تو، حسن الباطن فوق ما علن، برو رو باطن کار کن، برو درون کار کن، آثار حسن درون خود رو در برون نشان میدهد، اما آثار حسن بیرونی هیچ اثری در حسن درونی نمیگذارد. ترجمه فرمایید؟ اگر انسان بتونه تو درون خودش کار کنه، این بالاخره در برون هم خودش رو نشان میدهد. اصلا ایمان یه مقوله ایست که وقتی جان رو پر می کند، در وجود انسان هم آثار آن دیده میشه. حقیق سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، خداوند به زیبایی مطرح می کند. یاران پیامبر کسانی هستند که علائم ظاهری اینها حاکی از اون حقیقت معنوی درونی اینها، چهره های اینها روشن، زیبا، ملاحت خاصی دارد، نگاه اینها، لبخند اینها، کلام اینها، اون حقیقت ایمان کار خود رو میکند، در ظاهر، در چهره، در رفتارها، اما عکسش. ما ظاهر رو بیاراییم به بهترین جامه، به بهترین تیپ، بهترین شکل، بهترین خصوصیات، بهترین ویژگی های ظاهری رو رعایت کنیم، آیا چیزی در درون ما میافزاید؟ یه اثر معکوس از این سو هم داریم؟ نه، این اثری نمیگذاره. پرداختن به ظاهر حسن باطن نمی آورد، پرداختن به باطن حسن ظاهر می آورد. در یک کلمه، حسن الباطن فوق ما علم. پس برو این رو بگیر، برو باطن رو بگیر. ما اقبح القبی فیزی الحسن، چقدر زشته، تعجب آور از زشتی. ما اقبح القبی، اون زشتی که برو جامعه زیبا و نیک بپوشانند، اون زشتی که اون رو اونقدر بیارایند که از این آرایش ظاهری بخواهد در نگاه ها خیرگی ایجاد کند. ما اقبح القبیه فیزیل، ما اقبح یعنی خیلی شگفت‌آور زشتیش، خیلی شگفت‌انگیز است زشتی اون. فما اصبرهم علی النار، تعجب انگیز کسی بتواند این عذاب را تحمل کند، صبر کند؟ نمیتواند. فما اصبرهم، به شگفتی خداوند مطرح میکند، یعنی این حالت رو در مخاطبان ایجاد میکنه. ذات باری تعالی، خداوند تعجب ندارد، تعجب رو در دلها ایجاد میکند. فما اصبر، تعجب انگیز است تحمل این عذاب و صبر بر آن. ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق، چرا حقیقت رو میپوشانند عده‌ای؟ در ادامه میفرماید ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق، حق همیشه مخالف و موافق دارد. عزیزان، هیچگاه پیش نمیاد روی زمین که همه گردن رو مقابل حق به زیر بیارن و تسلیم بشن. این تصور نمیشه، مگر اینکه دیگه بحث اون زمانی باشد، اون دولتی باشد، اون طلعتی باشد که اراده الهی است، اونجا باشد که لیظهره علی الدین کله به معنای واقعی، و اون دوران تابناک طلعت خاص مهدوی باشد و اون بحث. و الا هیچ زمان تصور نمیشه که بشر وقتی نگاه کنید همه حق پذیر باشن، امکان نداره. بارها من استناد کردم و این آیه هم امید بخش است هم تأثرآور است. این آیه کار دو سویه میکند. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنی، پیامبر اینطور نیست که تو حرص میورزی که همه حق پذیر باشن و بپذیرن، اما نمیشه. شما نمیتوانی، انک لا تهدی من احببت، وقتی پیامبر نمیتواند دیگران جای خود دارند. اینطور نیست که یه وقتی پیش بیاد که شما تصور کنید به تعبیر افلاطونیان، به تعبیر فارابی، مدینه فاضله پیش بیاد. نه، اون مدینه فاضله در ذهن ماست، نه در عالم خارج، مگر اینکه اشاره کردم اون اراده الهی باشد. حق همیشه حق ستیز دارد و پیرو دارد، باطل هم همیشه مبارزه کننده دارد و پیرو دارد، هر دوی اینها طرفدار دارند. قدیمی ها میگفتن، خوبم میگفتن، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. واقعیت اینه. و به بیان قرآنی اون مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخون لا یبقیان، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، رگ رگ از این آب شیرین، آب شور در خلائق می رود تا نفخ سور. این قصه خواهد بود. ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق، علت این که میان کتمان می کنند و می پوشانند و مقابله می کنند پیامبر، خود حقانیت حق، چون این نزول، نزول به حق است، یک گروهی حق ستیزند، حق ناباورند، نمی توانند حق را بپذیرند، اینها وجودشون حق گرایی ندارد، لذا مبارزه می کنند و مقابله می کنند. به این خواهد بود. این قصه، قصه غم انگیز، پر قصه دامنه داری است. و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، توضیح بیشتر کوتاه. و همان کسانی که، همان اون کسانی که چنین اختلاف در حقیقت وحی می کنند، می پوشانند، پنهان می کنند، تحریف می کنند، می کاهند، می افزایند، لفی شقاق بعید، اینا هیچ انگیزه خیرخواهانه در وجودشون نیست. می بینید، شقاق، شق یعنی جدا شدن از یک گروه و تقابل. وقتی دو گروه مقابل هم میستن اینا میشن شقاق، انت فی شق انا فی شق آخر، تو یه طرف من یه طرف، این میشه شقاق، یعنی جبهه بندی، جبهه گیری. منتها شقاق از ماده مشقت میاد. اگر کسی با دیگری جبهه گیری میکند برای ایزا و آزار و ایجاد مشقت، این میشه شقاق. اینها لفی شقاق بعید، اینها جبهه گیری میکنند، اما جبهه گیری که از سر آزار و ایزا و سوء نیت است و بسیار دور از واقعیت و حقیقت است. لفی شقاق بعید. خب این قسمت گفته شد و تمام. هم آیه شریفه همان گونه که عرض کردم اشارتی به وضعیت موجود زمان نزول قرآن دارد و اون رفتارهای ناپسند غیر معقولی که پاره از عالمان یهودی نشان می دادند و هم در این حال در طول زمان پوشاندن حقایق الهی جرمی است نابخشودنی. بخشی از حقیقت رو گفتن و بخش از اون رو نگفتن گویا به منزله پوشاندن حقیقت است. این نکته مهمی است. دستکاری و تأویل و تحریف در دل یه حقیقت به منزله کتمان و پوشاندن حقیقت است. و اینها یه چیزهایی نیست که خداوند به سادگی از کنار این مسائل بگذرد. لذا میبینید که به شدت گفته میشه که همیشه در ذهن انسانها باقی بماند. خب این آیاتو سریع‌تر گفتیم و مقداری که زمان باقی است از ابتدای آیه بعدی عرض می‌کنم خدمت عزیزان و ان شاءالله آیه دامنه‌دار طولانی است. گمان می‌کنم که چند نوبت این آیه حداقل مورد بحث قرار خواهد گرفت. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. و ادامه آیه، بر این نیست که شما بایستید به طرف یه قبله راست چپ مشرق مغرب بایستید و توجهی بکنید. این بر این نیست، اشتباه نکنید. بر تمام بر این نیست. باید توضیح بدیم آیه رو. زمینه آیه مربوط میشه به اونچه در همین سوره در نوبت‌های خیلی قبل خوندیم و بررسی کردیم. گفتیم خدمت عزیزان که پیغمبر مکرم اسلام در مدینه هنگامی که ساکن بودند پس از 17 ماه خداوند سبحان دستور تحویل قبله و روی برگرداندن از بیت المقدس و بیت المقدس رو به سوی کعبه مکرمه به پیامبر اسلام داد. بعد از 17 ماه، یعنی تا اون زمان و در خود مدینه هم تا 17 ماه پیامبر به قبله بیت المقدس مسجد الاقصی نماز می‌گذاردند و یک باره روی رو به امر خداوند که چندین بحث خوندیم علتها رو، 4 علت برای این کار وجود داشت، اینها رو گفتیم و این اتفاق افتاد. به مجردی که این اتفاق افتاد این یه حجمه ای و حمله ای از ناحیه یهودیان علیه مسلمانان قرآن و پیامبر شروع شد. اینا گفتن یعنی چه این اتفاق؟ این چه معنا دارد این کار؟ آیا این کاری که انجام شد شما میگویید این کار خدایی است؟ یعنی خداوند نعوذ بالله حکمی رو گفته است که از اون دست بر می‌دارد؟ یعنی مشخص شده اشتباهه، حالا عوضش کرده؟ یعنی نسخ به معنای جهل خداوند است. به امکان نداره چنین چیزی که خدا یه حکمی رو بگوید به اینجا نماز بگذارید، حالا بگوید نه دیگه به اونجا بگذارید. آیا این خوب بود از اول یا نه؟ اگر خوب بود چرا گفتید که روی برگردانیم؟ اگر بد است چرا از اول گفتید بخوانیم؟ اینو شروع کردن رهودی ها در ذهن ها القا میکردن این بحث رو و این شبهه رو جان. مضافاً برای که مسائل دیگه، شما بالاخره دیروز گوسفند کشتید به طرف مسجد الاقصی، حالا بخشی از گوشت اون رو تو فریزر نگه داشتید، حالا امروز میخواید بقیه گوشت رو در آب گوش بیاندازید و بخورید، اما نمازتون به مسجد الاقصی نمیخوانید، به کعبه میخوانید، این گوشت رو چه میکنید؟ اینا که به اون طرف کشته شده است، الان باقی مانده است این گوشت. مرحوم ابوی رو که دفن کردید رو به بیت المقدس دفنش کردید، الان شما خودتون رو دفن میکنن رو به کعبه، و این چی میشه؟ پس شما مسلمانه یا پدرتون مسلمان است؟ شروع کردن یه نکات ظریف این چنینی رو و القا کردن و تو ذهن مسلمانان شبهه ایجاد کردن. بسیار زیربنایی قرآن از زاویه دیگه مطرح میکنه. اونجا جواب داده شد که اون چه خداوند سبحان میگوید و ما اسم اون رو نسخ میگذاریم، ما ننسخ من آیت اون انسه ها، اینو تو این آیه بحث کردیم. اگر خداوند نسخ میکند این قدرت الهی است نه جهل الهی. علم تعلم به ان الله علی کل شیء قدیر، این قدرت خداست. یعنی چی؟ یعنی خداوند یه حکمی رو تجویز میکند زماندار برای زمان مشخصی، زمان به پایان میرسد حکم بعدی میآید. مانند یه دارویی که پزشک تجویز میکنه برای دوره درمان، تمام شد یا این دارو تقویت پیدا میکنه یا داروی ضعیفتری رو تجویز میکند یا اصلا بدل میکند این دارو رو به داروی دیگر. بنابر تمام اون حکمت هایی که یه پزشک توانای دانای معالج میداند و عمل میکند. به ده ها دلیل این تحول شکل گرفت، روی برگردانده شدن مسلمانان. تا اون زمان که رو به این قبله بود تمام احکام الهی اون بود، الان تمام احکام این است. هیچ تفاوتی هم بین دیروز و امروز نیست. اون چه تا دیروز به اون وظیفه عمل میکرد با اون چه امروز به این وظیفه عمل میکند یکسان در نزد خداوند سبحان است. پاسخ داده شد اونجا. حالا اینجا عرض میکنم زیر بنا این بحث مطرح میکند خدا خیر. لیس البر، شما گمان کردید که تمام خوبی و تمام ایمان یعنی این که انسان به یه طرف بایستد، حالا بگوید من رو به قبله دارم، من رو به حجاز دارم، رو به عراق دارم، رو به کجا و کجا دارم، و حالی که دل جای دیگری داشته باشد. نه، این بر نیست. شما یه نکته رو گرفتید و صدها نکته رو فراموش کردید. بگذارید بگیم واقعیت چیست و شما روشن شوید در این زمینه. لیس البر، کلمه بر رو استعذار دارید، مختصر توضیح بدم. بر به ری مشدد، بر برره، دو تا ره داره. در ذات این کلمه گستردگی افتاده است، پهنا و وسعت در این کلمه افتاده است. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، فساد ظاهر شده تو بر و بحر به سبب رفتارهای آدمیان. یعنی کجا؟ یعنی تو کره زمین. خداوند مجموعه کره زمین رو دو بخش میکنه، بر و بحر، یعنی سه دهم هفتهم. سه دهم میشه بر، هفتهم میشه بحر، یعنی آبها و خشکی‌ها. به تمام خشکی‌های زمین بر گفته میشه، به تمام آبها هم بر گفته میشه. پس بر یعنی خشکی خیلی وسیع. تمام قاره‌ها برند، نه زمین این مؤسسه، تمام قاره‌ها میشن بر، یعنی گستردگی و وسعت. به گندم بر گفته میشود، بر به گندم گفته می، چون واقعا خوراک عمومی و غالبه، همه جای دنیا خریدار دارد. نان در تمام سفره ها مطلوب و مرغوب است، ولو اندک اون دوست می دارن، نیاز دارن. هیچ انسانی به گندم آلرژی نداره، اما ممکنه به خیلی از خوراکی های دیگه آلرژی داشته باشند، انسان حساسیت داشته باشند. خدا این رو جوری قرار داده است که با تمام تعبه ها، معده ها و بدن ها سازگار است گندم. چه قوتی، چه برکاتی رو، این که از قدیم، واقعا قدیمی های ما، این برکت نان. اللهم بارک لنا فی الخبز، خود اون جمله خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمودن خدایا به نان ما برکت بده. نان نماد اقتصاد، نان رو اصلا این گونه. وسعت این در همه دنیا، در بالاخره مزاحی هم بکنیم بد نیست خدمت دوستان، در گذشته خب سر کار مردم با خیلی از خوردنی ها نبود دیگه، این تنوع غذایی و این وضعیت این چنینی. الان هم عرض کردم اون گستردگی گندم جای خودش رو حفظ کرده است که اولین تجارت غله دنیا است. کافیست همین که بر باشد، اولین تجارت غله دنیاست گندم. اما در این حال در گذشته این وسعت سفره و سبد غذایی به اصطلاح مثل الان نبود دیگه. حالا گاهی پدر بزرگ های ما بالاخره شب عیدی میشد یه سبزی پلوی میخوردن، مثلا یه برنجی تو سفرهشون قرار داده میشد تو این خراسان و تو این کوچه های نمیدانم تپل محله و پایین خیابان و فلان، اینها یه پلو سبزی میخوردن مثلا این شب عیدشون، پلو خورده بودن مثلا. دیگه برنجی نبود، این بحثا نبود دیگه، بیشتر یا نان بود، خود گندم بود یا مشتقات گندم بود دیگه. نهایتش این که بلغوری میخوردن، بلغور گندم میخوردن، با به قول خودشون عرض به خدمتون، یا بالاخره نهایت به شکل دیگری حلیمی بود، چیزی بود همه از مشتقات همین گندم به نوعی استفاده می کردن و این می گفتن نان است که قوت جان است و این شعارشون بود و فکرشون بود و این گندم بر است، این گستردگی و وسعتی که داره. به اون محبت و احسان و لطفی که فقط یک سویه نیست، یه طرفه نیست، بدبستان ندارد، بلکه بسیار وسیع‌تر انسان فکر میکنه و اقدام به این محبت میکند، بر میگویند. اینم توش وسعت وجود داره. استعذار دارید مصداق بارز اون کجاست؟ آنی که خداوند در قرآن نسبت به پدر و مادر مطرح میکنند. بر به والدین، از احسان به پدر و مادر در کلام الهی تعبیر به بر میشود. چرا؟ به دلیل اینکه این رابطه رابطه بدبستان نیست. عزیز من، شما با همسرتون، با دوستانتون همیشه مراقب این هستید کاسه جایی رود که باز آید قدح به تعبیر مشهدی ها. همیشه تو فکر این هستید که برای کسی تب کنید که برای شما جان بدهد. اما خدا می داند در رابطه با والدین و پدر مادر چنین تصوری نه تنها غلط بلکه ضد ایمان است. اصلا شرط ایمان نیست. اصلا نمیشه این تصور در مورد پدر و مادر به ذهن انسان بیاد. اصلا اینجا جاییست که تمام این معادلات فرو میریزند. اینجا جاییست که جای بدبستان نیست. اصلا جایی نیست که این کار را کردم پس این کار را بکنم، این کار را میکنم پس این کار را بکنم. نه، این نیست اصلا در رابطه با والده. اینجا میارد، اینجا بر است. اگر احسان کنند باید احسان کنی، اگر احسان نکنند باز هم باید احسان کنی. اگر چهره وجیهی دارند بوسیده نیست، اگر چهره وجیهی هم ندارند باز هم بوسیده نیست. یعنی اینجا اصلا در ارتباط با والدین بر این معادلات فرو می‌ریزد. اینجا میگویند پدر و مادر برین کانا و فاجرین، چه این پدر و مادر بر باشن، خودشون نیکوکار باشن، چه فاجر فاسق باشند، نمیتوانی بگویید دیگه من دور میافکنم این پدر و مادر را، اینا ادبی ندارند، احترامی ندارند و باید رهاشون کرد. نه، اینطور نیست. برین کانا و فاجرین، این نوع محبت کردن هیچ جا نیست. اینو در مورد همسرش انسان نداره، در مورد عرض به خدمتون دوستان ندارد، دیگران برادر و خواهر ندارد این ارتباط رو. این فقط یه جاست این رابطه، اینم در ارتباط با پدر و مادر است که دیوار اینها اونچنان بلند است که نمیتوان تصور دیگری کرد. اینجا اون خشت و عمارت احسان به والدین رو شریعت از جنس و نوع دیگری ساخته است و این از زیباترین نکات قرآن کریم است که این وقتی این بحث مطرح بوده، من اونجا من جمله سوره مبارکه اسراء این رو مفصل‌تر بحث کردم و جزئیات علت اون رو، چرایی و چونی این رو کاملا اونجا گفتم و مطرح کردم. بر اون محبتی است که بعد مادی دارد، بعد عاطفی هم دارد، گاهی امر است گاهی نهی است. اگر شما دست کسی رو گرفتید که مشت و ضربه رو نزند به دیگری، به مظلومی، این بره. اگر بازوی رو تقویت کردید که مقابل ظلمی رو بگیرد، این هم بر است. گاهی دست رو میگیرید میشه بر، گاهی تقویت میکنید این دست رو میشه بر. بر همه جور است، از هر دستیست، خیلی زیباست. احسان و محبت همه جانبه، شبانه، روزانه، مستمر، دو شیفت، سه شیفت، با خوب، با بد، بفهمن. اصلا گاهی میگیرستم نمیفهمن اصلا من براشون چی کار میکنم. نفهمن اصلا بحثی نیست که اونا بفهمن. اونجایی که باید بفهمن شما نیکی کنید جای دیگه ایست. بله، اگر نفهمید کسی شما داره چه میکنید کنترل کنید دستتون رو. اما بعض جاهاست که نه، اصلا نفهمیدن خودش شاید زیباتر از اون باشد که بفهمند. بگذار جور دیگری باشد این رابطه. و این واقعا نمیخوام دیگه بیشتر این رو بپردازم خدمت عزیزان، روشنه در ذهن مبارکتون. پس بر به معنای اون نیکوی احسانیست که بسیار گسترده است. لیس البر بر کلمه ایست که اینجا گفته میشه به معنای یه ردایی که تمام ایمان رو، بعد نظری ایمان رو، بعد عملی ایمان رو، چه جنبه تئوریک قضیه رو، چه جنبه پرکتیکالش رو، مثلا بعد همه اینها رو میپوشاند و زیر چتر خودش میگیره. و شاید این آیه این که انشاءالله از هفته آینده خواهم گفت خدمت عزیزان، الان اون مدخل آیه رو و تلیعه آیه رو اشاره کردیم، بدون شک به تعبیر بزرگان مفسرین از اجمع و جامع ترین آیات قرآن است. این جامع این آیه میشه گفت واقعا چیزی فروگذار نیست. تو همین یک آیه همه چی رو خداوند سرفصلاش رو مطرح میکنن. آدم شدن، انسان شدن، مؤمن شدن و به فلاح و سعادت رسیدن این مؤلفه ها را دارند. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى برد تا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء تا با آخر میرسد و أولئك هم المتقون. اینان که میشه بهشون گفت متقی، نه اون کسانی که اطفال در میارن، نه اون کسانی که می ایستن به این طرف و اون طرف و گمان کردن تقوا و بر یعنی یه سری رفتارهای ظاهری شیک و لوکس رو انجام دادن و پاره از مسائل رو به رخ دیگران کشیدن. نه، بر معنای وسیع‌تر و عمیق‌تر و گسترده‌تری دارد و در قالب صرفاً رفتارهای ظاهری نیست. انشاءالله از نوبت آینده این رو بازگو می‌کنیم که عرض کردم بیش از یه نوبت این آیه شریفه بحث دارد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دلهای ما را مشهون و مملو به حقایق زیبای قرآنی بنماید، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.